روشن می شود. یولیا فلارینسکا کارمند پژوهشگاه تحلیل و آینده بینی اجتماعی اکادمی خواجگی خلق روسیه در نزد پرزیدنت این کشور این موضوع را آموخته است. در گزارش اخیرش با نام نبود تمایل های منفی در مهاجرت کاری از نظر جامعه شناسی و آمار، شماری رفت و آمد کارجویان خارجی را بر اساس معلومات وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیتی فدرالی روسیه تحلیل کرده است. او میگوید سال 2019 پیش از پاندمی شمار نیروی کاری خارجی در روسیه 9.6 تا 11.2 میلیون نفر را تشکیل میداد و سالهای پاندمی و محدودیت های سفر و حرکت شمار مهاجران کاری رسمی یک بار تا 7 میلیون نفر کم شد. در سنه یکم می سال 2022 یعنی با گذشت بیش از 2 ماه از شروع جنگ روسیه در اوکراین نیروی کاری خارجی در روسیه تخمیناً 6 میلیون نفر را تشکیل کل داده است. میگوید فلورینسکا و میگوید در مقایسه با سال 2021 پاندمی شمار شهروندان آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان 56% و ازبکستان 37% زیاد شده است. شهروندان تاجیکستان در عموم تا یکم می سال جاری در حدود روسیه بیش از 1,200,000 نفر را تشکیل دادند، در حالی که رسو یک سال پیش شمار آنها بیش از 809,000 نفر بوده است. این زمان این محقق روس میگوید در برابر یک اندازه زیاد شدن کارجویان از آسیای مرکزی، مهاجران کره از کشورهای دیگر یک بار کم شدند. از جمله از مالدو و اوکراین 5%، از آذربایجان 2% و از ارمنستان 40% کم شدند. فلورینسکا میگوید که با وجود بد شدن وضع اقتصادی روسیه بعد 24 فوریه سال 2022، مشکل انتقال های پولی و کم شدن درآمد با پول خارجی امور جوری بیانگر آن نیست که روسیه را کارگران خارجی به طور دست جمعی ترک بکنند. در پاسخ به پرسش پژوهشگاه تحلیل و آینده بینی اجتماعی اکادمی خواجگی خلق روسیه که یک ماه بعد شروع جنگ در مرکز سخروی مسکو برپا شده است، 6% مهاجران گفتند که در این مدت بیکار ماندند. اینچونین در این پرسش 5.5% گفتند که معاششان را کم کردند و 8% پرسیده شده و گفتند که در شرایط فعلی امکانی به خانواده فرستادن پول را ندارند، ولی 62% گفتند که هیچ تغییراتی در کار و زندگیشان ایجاد نشده است. تا کجا این آمار و ارزیابی ها منصفانه هستند گفتند دشوار است، ولی به قول تحلیلگران دیگری مسائل مهاجرت تمایل های معین تغییر در وضع بازار مهاجرت کره روسیه تدریجا مشاهده می شود. بندیشه متخصص سازمان جهانی مهاجرت هم فعلا در شرایط کاری کارگران خارجی در روسیه تغییرات کلی مشاهده نمی شود، ولی بعضی ارزیابی های پیشکی آنها درباره وجود یک اندازه شبهه در دورنمای کاری این گروه گواهی می دهد. زینال حاجیف رهبری دفتر منطقوی سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان است. او می گوید که در یک پرسش بخش قرغیزستانی این سازمان بهار امسال تخمیناً 20% مهاجران قرغیز گفتند که در وضع به عمل آمده اقتصادی در فکری بازگشت به وطن می باشند. حاجیف گفت که معلوم نیست که آنها واقعا هم ترک کار و کشور کردند یا نه، ولی چنین اندیشه ها وجود دارد. به قول او در شرایط فعلی دو عامل دیگر مشاهده می شود.
هر سال در بازار کار صدها هزار مهاجر نو پیدا می شوند که نو مکتب و آموزشگاه یا تکنیکوم ها را ختم می کنند. بسیاری از آنها امسال قرار کردند که از سفر خودداری کنند. با نظرداشت وضعیت بسیاری ها تصمیم گرفتند که به مهاجرت کاری نروند. این حالت به کشورهای فرستنده مهاجران مشکلات معین ایجاد می کند. یک مشاهده دیگر این است که شماری مهاجران جویای کار از آسیای مرکزی در ترکیه افزایش می‌یابد.
با گفته زینال حاجیف، برخی گروه های مهاجران بازار کاری روسیه تحت تحریم ها و بحران را ترک کرده رو به قزاقستان می آورند. حاجیف می گوید برای تحقیق درست و همه جانبه تاثیر جنگ و تحریم ها به جریان های مهاجرت کاری شهروندان آسیای مرکزی فرصت لازم است و این کار در آینده نزدیک صورت می گیرد. به عنوان یک پدیده یا نمونه نو امیدوار کننده این مسئول سازمان جهانی مهاجرت به میل برخی کشورهای اروپایی به جلب نیروی کاری از کشور آسیای مرکزی به کارهای موسمی کشاورزی تاکید کرد و گفت جنگ روسیه در اوکراین برخی کشورهای اروپایی را به فکر تغییر تمایل‌های مهاجرت و هم جلب متشکل نیروی کاری آورده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنتی پیشینی قزاقستان نورسلطان نظربایف دیگر حق دخالت به کارهای سیاسی این کشور را ندارد، ولی برای فعالیت‌های گذشته‌اش جوابگر نخواهد بود. مولان اشیمبایف رئیس سنت قزاقستان آخری هفته گذشته در این باره خبر داد. وی گفت رئیس جمهوری وزیره قزاقستان هنگام قبول قرار و چاره‌های ضروری مجبور نیست با نظربایف مصلحت کند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. نظربایف 3 سال پیش بعد 13 ساله ریاستش از ریاست جمهوری قزاقستان استعفا داد، اما در مقام رئیس دائمی شورای امنیت و رهبری حزب حاکم نور آتن ماند. همه چیز پس از حادثه های خونین ماه ینور امسال تغییر یافت. او نه تنها از منصب رئیس دائمی شورای امنیت رانده شد، بلکه یک مدت سرنوشت منبعش نیز نامعلوم بود. تا برگزاری رفرندوم روز 5 ایون در قزاقستان، موضوع اساسی بحث هم تقدیر پرزیدنت سابق بود. نظربایف چند بار اعلام کرد که دیگر بازنشسته است و با سیاست کاری ندارد، اما اکثریت باور نداشتند که البسی یا پیشوای ملت موقع سیاسی خود را از دست داده است. با این بحث ها رئیس مجلس بالای قزاقستان نقطه گذاشت. مولان اشیمبایف گفت پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف دیگر با سیاست دخالت نمی‌کند. شما این را خودتون میبینید و میدونید. البته او چون شهروند میتواند در معرکه های مهم مثل رای دهی شرکت کند، ولی در تصمیم گیری های سیاسی اشتراک نخواهد کرد. ما با این آدم مشورت نمیکنیم. مقامات قزاقستان تاکید میکنند که پس از رای پرسی قانون درباره البسی یا پیشوای ملت هم که دخل ناپذیری نظربایف و خانواده او را ضمانت میدهد به اعتبار دانسته خواهد شد. بجز این سند یک قانون دیگری هست که رهبری پیشینی کشور را از جوابگری برای قرارهای قبول کرده اش آزاد میکند. آلما موکانوا معاونی وزیر عدلیه قزاقستان میگوید ماده 36 قانون اساسی درباره رئیس جمهوری اول حفظ میشود. در اون گفته شده است که پرزیدنت های پیشین برای تصمیم هایی که در دوره رهبری قبول کردند جوابگر نیستند. با اندیشه سیاستشناس دیمش علی جانوف این دلیل که نورسلطان نظربایف تا حال یک شخصیت دخل ناپذیر است سر و صداها را درباره وجود سند عاید به بی‌خطری پرزیدنت سابق تصدیق میکند. با گفته علی جانوف این میراث رئیس سابق آقارده بر رئیس جمهور فعلی هم تاثیر خواهد کرد. این نشانه آن است که توقیف هنوز توانی پورا بیرون کردن پرزیدنت سابق را ندارد. او به خاطر آینده سیاسی خود باید به صدای جامعه گوش دهد و در رابطه با نظربایف تحقیق را شروع کند، ولی این ناممکن است. او وارث است و مسئولیت های دارد و از نظربایف نیست چون وسیله برای تحکیم سیاست توقیف و اطرافیانش استفاده می شود. هرچند خود نظربایف برای عملهای کردهش جوابگر نخواهد بود، با بیکار شدن قانون درباره دخل ناپذیری پرزیدنت پیشین نزدیکان او نیز از این مسئولیت محروم می شوند. پرزیدنت سابق قزاقستان در مصاحبه آخر خود با سیاستشناس دانیار اشیمبایف گفت اگر کسی از نزدیکانش با استفاده از نام وی جنایت صادر کرده است باید جواب بگوید. پرزیدنت سابق قزاقستان در مصاحبه آخر خود با سیاستشناس دانیار اشیمبایف گفت اگر کسی از نزدیکانش با استفاده از نام وی جنایت صادر کرده است باید جواب بگوید. نورسلطان نظربایف 81 ساله ماه مارس سال 2019 از ریاست جمهوری قزاقستان کنار رفته، متفقش قاسم جومرد توقیف را به وظیفه پرزیدنت پیشبری کرد. اون زمان خودش در مقام رئیس یکم رای شورای امنیت و خیش و تبورش در وظیفه های بلند دولتی، خدمات امنیت و گروه های سردرآمد انرژتیکی ماندند. اما پس از ینور خونین در قزاقستان، نظربایف و نزدیکانش به طور قابل ملاحظه ضعیف شده، نفوذ توقیف افزایش یافت. در اوج اعتراض ها نظربایف به طور مرموز از مقام رئیس شورای امنیت محروم شد و توقیف آن را بر عهده گرفت. بسیاری از نزدیکان پرزیدنت پیشین قزاقستان نیز مقام های بلند را از دست دادند و 3 عضو خانواده بزرگ با اتهام تصرف مال و ملک در حبسند.
دایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان باری نخست در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. دو شناور تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش های آبی در بوداپشت مجارستان شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. به اطلاع سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نووبسته از نتیجه بازی دور سوم و آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F که 14 ایون در بیشکک مقابل تیم ملی قرغیزستان برگزار می شود، منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرت به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافته است. مرحله نهایی بازی از 16 ایون تا 16 ایول سال 2023 به نقشه گرفته شده است. مرحله نهایی جام آسیا 2023 باید در چین برگزار می شد، ولی دیرتر پکین از گذراندن مسابقه دست کشید. در کجا دایر شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 روز 17 اکتبر امسال در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم خواهد شد. بازی میان تیم‌های ملی قرغیزستان و تاجیکستان شب 14 ایون در ورزشگاه به نام دالان امرزاقوی بیشکک دایر می‌گردد. بازی‌های دور آخرین در این گروه چندان ارزش مهم ندارند، زیرا تیم‌های تاجیکستان و قرغیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه پیدا کردند، ولی تیم‌های سنگاپور و میانمار از حق شرکت در مرحله نهایی مسابقه محروم گشتند. هم‌اکنون دسته‌های تاجیکستان و قرغیزستان برای در گروه غالب شدن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان را در این بازی نتیجه مساوی هم قناعتمند می کند. احتم نظرف، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان در باره بازی مقابل تیم قرغیزستان چنین گفت.
ما به این بازی آمادگی خوب دیدیم و تنها برای غلبه پا به میدان می نهیم. منتخب قرغیزستان رقیب دیرینه ماست. بازی های ما همیشه تیز و تند می گذرد. در این بازی هم ما تا آخر مبارزه می بریم.
بازی های دور سوم با آخرین در 5 گروه دیگری مرحله انتخابی جام آسیا 2023 نیز 14 ایون برگزار می شوند. با مرحله نهایی جام آسیا 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه پیدا می کنند. باید گفت که قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه خط گرفتند. خبری دیگر، دو شناور تاجیک یکاترینا برداچیووا و فخردین متکموف در مسابقه قهرمانی جهان آید به ورزش های آبی که از 18 ایون تا 3 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی های المپیک توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. با وجود این، در ماه ژانویه سال 2022 اعلان گردید که چورابینی در فوکوکا با سبب تاثیر وریانت اومیکرون و چوره‌های پاندمی در ژاپن بار دوم به سال 2023 موقوف گذاشته می شود. 7 فوریه سال 2022 فدراسیون بین المللی شناوری اعلان کرد که بوداپشت میزبان مسابقه قهرمانی غیر نوبتی شد. ضمناً بوداپشت بار دوم است که قهرمانی جهان آید به ورزش های آبی را میزبانی می کند. چورابینی بزرگی ورزش های آبی 5 سال مقدم سال 2017 در پایتخت مجارستان دایر شده بود. در مجموع ورزشکاران برای 74 مجموعه مدال ها در 5 رویه شناوری، شناوری در آبی کشاد، جهش به آب، شناوری سینخرونی و توبازی در آب رقابت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانش درباره آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال میکند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کنند. واقعا چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا درباره آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع میکنیم.
سلام علیکم و همه، با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلمی تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلمی تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. ما خوشبختانه با وجود آنکه در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود.
تشکر. یعنی استاد، شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود، همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمی یابی که 100% همه قانون های مشروعی انسانی را رعایت کرده باشد.
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالله‌زاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال جواب ها؟
البته قبل از اون که من نظر خود را در اونچه که دوملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش می دانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر می دارید؟ مرحمت.
من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردنی آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های هم صحبت ما بسیار عمومی بوده، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومیش هم میزنند. یگان دلیل
میکنم صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میان نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرحبا.
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمی بینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان صحبت کرده نمی خواهم در این موضوع.
بله تشکر. درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله، من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا اینکه بدتینت یا اینکه دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. بهتر فکر میکنید
بیایید حاضر به این سوال پاسخ شما دادی سادت باز بر میگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگویید مرحبا؟
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا به اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا آنچه که شما درباره سلفیت گپ میزنید و آنچه که درباره مثلا که تنظیم، شاید تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن می شود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد می دراید، یک کارمند اجرایی محلی در مسجد می دراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح می کند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم می شود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر. استاد عبدالزاده، شما به این حرفای محمد سید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیون صحبت های بی پایه هستن. آرسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتواند، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدانستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راز نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود، با کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد. گفت من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب وضع آرام و چینجی داره.
تشکر. بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها خصوصا در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من بر ریش و حجاب.
بله.
چی گفتی؟
یعنی هنوزم در تاجیکستان تا چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدین، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کار کرده باشن، این معنی اون را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن تشکر. ماهیت انسان را افاده را نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دین، دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن نباشد.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم.
برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خیلی کوتاه.
اون چیزی که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست، اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاد محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در